بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت در مجله بامدادی با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2006 میلادی است. با آرزوی چهارشنبه خوب آنچنان که می‌خواهید، مجله بامدادی امروز را با آغاز می‌بریم با گزارش‌های رنگارنگ و متنوع. اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از بهمن باستانی.
وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که فرصت جامعه جهانی برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است. روسیه بار دیگر بر مخالفت با تحریم ایران تأکید کرد. و کره جنوبی میگوید اجازه نمیدهد همسایه شمالیش بمب اتمی داشته باشد. مشروع خبرها. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که در ادامه سفر خاورمیانه‌ایش روز سه‌شنبه وارد قاهره شد، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با احمد ابوالغیث همتای مصری خود در قاهره گفت جامعه بین‌الملل با تعلل در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران اعتبار خود را به خطر می‌اندازد. خانم رایس ابراز امیدواری کرد که حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی امکان پذیر باشد. ایگور ایوانوف رئیس شورای امنیت روسیه که به تهران سفر کرده است، بر موضع کشورش مبنی بر اینکه راه حل بحران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگوست تأکید کرد. ایوانوف که در پی دیدار و گفتگو با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت مسکو راه حل بحران هسته‌ای ایران را تحریم نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی با ابراز تأسف و نگرانی عمیق از اعلام برنامه کره شمالی مبنی بر انجام آزمایش سلاح اتمی میگوید کره جنوبی اجازه نمیدهد که همسایه شمالیش سلاح اتمی داشته باشد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل روز گذشته به کره شمالی هشدار داد در صورتی که دست به چنین اقدامی بزند با محکومیت جهانی روبرو خواهد شد و میزان امنیت خود را کاهش خواهد داد. مجلس ملی عراق از طرح دولت برای پایان دادن به برخوردهای فرقه‌ای استقبال کرد. بر پایه این طرح در بغداد و نقاط دیگر عراق، کمیته‌های ناظر بر تلاش‌هایی که برای پایان دادن به برخوردهای خونین فرقه‌ای در جریان است، تشکیل می‌شود. این طرح 4 ماده‌ای به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد که جدی‌تر و نیرومندتر با شبه نظامیان شیعه برخورد کنند. در دیدار وزیران خارجه کشورهای عرب با کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در قاهره، وزیران خارجه کشورهای عرب خواهان آن شدند که در جهت بازگرداندن ثبات به منطقه خاورمیانه، روند صلح فلسطینیان و اسرائیل به طور جدی پیگیری شود. هدف از سفر خانم رایس به منطقه جلب حمایت از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام شده است. کندولیزا رایس امروز قرار است با محمود عباس در رام الله دیدار و گفتگو کند. و رباینده هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ترکیه شب گذشته در فرودگاه برندیسی در ایتالیا در پی مذاکرات کوتاهی با پلیس و مسئولان فرودگاه همه سرنشینان هواپیما را آزاد و خود را تسلیم کرد. این هواپیما که با 107 سرنشین و 6 خدمه از آلبانی عازم استانبول بود، ربوده شد و در ایتالیا بر زمین نشست. مقامات ایتالیا و ترکیه میگویند رباینده که یک شهروند ترکیه است، به تازگی از اسلام به مسیحیت گرویده و با هواپیما ربایی خواسته است از پاپ رهبر کاتولیکای جهان برای معاف شدن از سربازی کمک بگیرد.
با سپاس از بهمن باستانی. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. پیشنهاد محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران به فرانسه برای غنی‌سازی اورانیوم توسط فرانسوی‌ها با استقبال چندانی روبرو نشده است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد اگر جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، جامعه بین المللی چاره جز بازگشت به شورای امنیت نخواهد داشت. در مجله بامدادی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و اکنون هر بشک نفت به زیر 60 دلار رسیده است. افزایش بهای اجناس ضروری و موج گرانی در ایران باعث هشدار مقامات دولتی برای کنترل گرانی و تهدید سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با گرانفروشان شده است در مجله بامدادی امروز. و انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نهم در رسانه‌های تهران بالا گرفته است. به همراه گزارش‌های ورزشی و مطالب متنوع دیگر در مجله بامدادی این ساعت. در حالی که جامعه بین الملل در انتظار نتایج گفتگوهای خاویر سالانا و علی لاریجانی است، پیشنهاد دیروز محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران به فرانسه برای غنی‌سازی اورانیوم توسط فرانسویان با استقبال چندانی روبرو نشده است. مقامات فرانسوی میگویند با هماهنگی با 5 کشور دیگر این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
جمهوری اسلامی با پیشنهادش به فرانسه برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تلاش می‌کند فرانسه را ترغیب کند نقش مهمی در پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران به عهده بگیرد. محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفت ما به فرانسه پیشنهاد می‌کنیم با ایجاد کنسرسیومی دست به تولید اورانیوم غنی شده در ایران بزند. ساعاتی پس از آن علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس این پیشنهاد را تایید کرد. فرانسه توانایی آن را دارد که وزن سیاسی و فنی خود را مورد استفاده قرار دهد و سبب آسودگی خاطر همپیمانانش شود. با تأکید بر این که غنیسازی اورانیوم در ایران توسط فرانسه به مفهوم کنترل دائم آن از نزدیک است. در واقع حکومت تهران در نظر دارد کنسرسیومی با شرکت دو مؤسسه معتبر فرانسوی در امر فعالیت‌های هسته‌ای اورودیف و آروا تشکیل دهد. از جمله فعالیت‌های این کنسرسیوم غنیسازی اورانیوم در ایران خواهد بود که در نهایت هدفش مشروعیت دادن به روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. این پیشنهاد فعلا از جانب مقامات فرانسوی که همچنان خواهان پیروی ایران از مقررات جامعه بین الملل در زمینه هسته‌ای هستند رد شده است. در واکنش به این پیشنهاد روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ژان باتیست ماتئی در یک کنفرانس خبری گفت موضع 5 کشور به اضافه 1 و موضع جامعه بین الملل کاملا روشن است. بر اساس این موضع از ایران خواسته شده فعالیت‌های غنی‌سازی خود را معلق سازد و ما هم گزینه مجازات‌های بین‌المللی را در شورای امنیت معلق خواهیم ساخت. سپس گفتگوها از سر گرفته خواهند شد و در چارچوب این گفتگوها حکومت تهران برای ارائه هر پیشنهادی که بخواهد آزاد خواهد بود. این در حالی است که روز دوشنبه خاویر سالانا اظهار داشته بود در گفتگوهایش با علی لاریجانی تاکنون توافقی حاصل نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در برابر این پرسش که آیا می توانید با قاطعیت بگویید این پیشنهاد در گفتگوهای هاشمی ثمره با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه مطرح نشد گفت می تواند به طور دقیق بگوید که این خبر را بامداد سه‌شنبه برای نخستین بار از رادیو شنیده و پیش از آن هیچ گونه آگاهی از آن نداشته است وی افزود در چند ماه اخیر تهران پیشنهادهایی بر سر اندیشه ایجاد کنسورسیوم‌های بین‌المللی در زمینه هسته‌ای داده است، در حالی که این بار پیشنهاد آقای سعیدی به طور ویژه فرانسه را در بر می‌گیرد و فرانسه مانند گذشته با هماهنگی کامل با 5 کشور دیگر، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه و چین، این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در یک کنفرانس خبری تاکید کرد اگر ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، جامعه بین المللی چاره جز بازگشت به شورای امنیت ندارد. پریچهر فرزام گزارش میدهد.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای یک سفر 5 روزه به کشورهای عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی به منطقه سفر کرده است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جده شرکت کرد. خانم رایس در این سفر با پادشاه عربستان سعودی نیز ملاقات کرده و درباره تغییرات و همچنین چالش‌هایی که در حال حاضر خاورمیانه با آن روبروست گفتگو کرد. هرچند در این کنفرانس خبری گفتگوها متمرکز بر شرایط مردم فلسطینی، حماس، بازسازی لبنان و وضعیت موجود در عراق بود، اما خانم رایس درباره ایران نیز صحبت کرد و گفت
will suspend its enrichment activities but we have no evidence that it intends to do so and it should it not then the only choice for the international
ما همچنان امیدواریم که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت ایران در پی انجام چنین مسئله است و اگر آن را انجام ندهد آنگاه تنها راه برای جامعه بین‌المللی آن است که با شرایط و موارد موجود در قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کرده و آن به این معناست که مسئله تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره قطع کمک‌های مالی به دولت حماس گفت در درجه اول ما به روشنی گفته‌ایم بر این باوریم که لازم است تمام طرف‌های مسئله کمک‌های خود را به دولت‌های نوپایی مانند لبنان، عراق و همچنین فلسطینی‌ها عرضه دارند، اما راهی که امکان انجام چنین کمک‌های را میسر می‌کند پشتیبانی از نیروهای میانه روست که در حال مبارزه با افراط‌گرایان هستند، با افراط‌گرایانی که می‌خواهند تروریسم را به عنوان یک سلاح سیاسی به کار برند. خانم رایس در ادامه سخنانش گفت رژیم سوریه یکی از این رژیم‌ها نیست، یکی از رژیم‌هایی که از نیروهای میانه رو حمایت می‌کنند، در واقع کاملاً عکس آن است. سوریه مهمترین راه انتقال سلاح از ایران به حزب الله در لبنان است. نقش منفی سوریه در لبنان کاملاً شناخته شده است. خوشبختانه نیروهای سوریه با توجه به فشار جامعه بین‌المللی مجبور شدند در سال گذشته خاک لبنان را ترک کنند، اما سوریه همچنان به تحریک در لبنان ادامه می‌دهد.
گزارش پریشهر فرزام را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر به کاهش بهای نفت به بشکه زیر 60 دلار می‌پردازیم. تا کنون بیشتر اعضای اوپک که یک سوم نفت جهان را تأمین می‌کند، سطح تولیدات خود را تغییر ندادند و در انتظار تثبیت قیمت نفت در فصل پاییز هستند. جمشید زند گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
کاهش کم سابقه بهای نفت در چند روز اخیر سبب شد رئیس اوپک خواهان پایین آوردن سطح تولید شود. روز سه‌شنبه بهای نفت خام در بازار نیویورک به زیر 59 دلار در هر بشکه رسید. در دو روز گذشته قیمت نفت حدود 7% نزول کرده که از ماه فوریه سال جاری تا کنون کم سابقه است. روز گذشته در بازار لندن هم هر بشکه نفت برند کمتر از 59 دلار معامله شد. ادموند داکورو رئیس نیجریه اوپک معتقد است بازار نفت تا حدودی اشباه شده و بدین دلیل قیمت نفت به روند نزولی خود ادامه می دهد. نیجریه و ونزوئلا تولیدات خود را مقداری کاهش دادند و از دیگر اعضای اوپک هم می خواهند برای حفظ قیمت در سطح 60 دلار در هر بشکه از تولید خود بکاهند. نخستین پیامد کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بالا رفتن ارزش سهام در بورس نیویورک بود. بازار بورس داو جونز نیویورک که بزرگترین بازار بورس جهان است، روز سه‌شنبه شاهد جهش میانگین ارزش بورس تا سطح 11755 بود، میانگینی که از ژانویه سال 2000 تا کنون دیده نشده. ارزش طلا و دیگر فلزات قیمتی هم که در چند سال اخیر به دلیل بالا رفتن بهای نفت روند صعودی را طی کرده است، حدود 3% پایین آمد. هفته گذشته دولت‌های ونزوئلا و نیجریه اعلام کردند که از اول ماه اکتبر سطح تولید را حدود 170 هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد. اما به گفته تحلیلگران تا زمانی که صادرکنندگان بزرگ اوپک مانند عربستان سعودی از سیاست کاهش تولید پیروی نکنند، نمیتوان به تثبیت قیمت نفت چندان امیدوار بود. عربستان سعودی در چند روز اخیر بدون واکنشی مشخص به وضعیت بازار نفت به صادرات خود ادامه داده است. ایران هم گرچه روز یکشنبه اعلام کرد که حاضر است برای تثبیت قیمت با دیگر اعضای اوپک همکاری کند، ولی نشانه ای از کاهش تولید در صادرات ایران دیده نمی شود. تحلیلگران یکی از دلایل کاهش قیمت نفت را بالا رفتن سطح ذخایر استراتژیک نفت در بزرگترین مصرف کننده جهان آمریکا می‌دانند و می‌گویند آهسته تر شدن روند رشد اقتصادی در این کشور به پایین رفتن قیمت نفت و بنزین کمک کرده است. در همین حال آغاز فصل پاییز بدون گردبادهای دریایی بزرگ و افزایش تولیدات داخلی آمریکا نیز کمک کرده است. خلیج مکزیک که تولید بیش از 1/4 نفت آمریکا در آن متمرکز است، در سال جاری با طوفان سهمگینی روبرو نشده است. سال گذشته طوفان دریایی کاترینا بسیاری از پالایشگاه‌های ساحلی خلیج مکزیک را عملاً به تعطیلی کشاند. تا کنون اعضای اوپک به درخواست کاهش تولید که از طرف رئیس نیجریه این سازمان مطرح شده پاسخ ندادند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم و اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح ایران را برایمان ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
به دنبال موج گرانی روزافزون در کشور و هشدار مقامات مختلف به دولت برای کنترل گرانی، روزنامه سرمایه به نقل از رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نوشته که سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها با گرانفروشان برخورد خواهد کرد. این روزنامه همچنین در سرمقاله خود با عنوان سراب تعزیرات، کاربرد سیاست تعزیرات حکومتی به منظور کنترل قیمت‌ها را از جمله سیاست‌هایی دانسته که بارها از سوی مقامات دولتی به اجرا گذاشته شده و هر بار هم با شکست مواجه شده است. روزنامه کارگزاران از طرح نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داده است. این روزنامه به نقل از قدرت الله ایمانی نوشته که طرح استیضاح محمود فرشیدی در حال جمع‌آوری امضا در مجلس است. نماینده خرم‌آباد همچنین از ضعف شدید مدیریت، عدم توانمندی و تسلط بر آموزش و پرورش، ترویج حزب‌گرایی و خویشاوندسالاری، هرج و مرج و نابسامانی، خودمختاری و ملوک و طوایفی در آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها، ورود آگاهانه در مناقشات حزبی و شخصی، عدم پاسخگویی به انتظارات فرهنگیان و مطالبات به حق آنها، عدم پایبندی به شعارها و وعده‌های داده شده به عنوان بخشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش یاد کرده است. روزنامه همبستگی از قول محسن آرمین نوشته که صدا و سیما به عنوان ستاد عملیات روانی علیه اصلاح طلبان عمل می کند. به نوشته این روزنامه، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب با متهم کردن صدا و سیما به این که طی 10 سال گذشته به عنوان ستاد عملیات روانی علیه اصلاح طلبان عمل کرده، گفته که صدا و سیما هنوز به این خط مشی خود ادامه می دهد. آرمین تأکید کرده که برخی برنامه‌های خبری رادیو تلویزیون دولتی کشور به رغم اینکه تظاهر به پخش بی‌طرفانه اخبار پشت پرده می‌کنند، برای تضعیف و عملیات روانی علیه مخالفان جریان جدید حاکم طراحی شدند. روزنامه صاحب قلم سخنان طعن‌آمیز احمدی نژاد خطاب به هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار داده و به نقل از احمدی نژاد نوشته که برخی خیال نکنند میتوانند با طرح موضوعاتی که ارتباطی به مدیریت امروز ندارد و به طور ناقص گزینشی خودخواهانه و دور از تقوا میتوانند افتخارات ملت و عظمت امام را با بازی‌های سیاسی زیر سوال ببرند. صاحب قلم در این حال نوشته که احمدی نژاد روز گذشته و در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی به طور ضمنی هاشمی رفسنجانی را به ایجاد فرصت برای دشمن متهم کرده است. روزنامه همشهری خبر از مثبت بودن نتایج تست دوپینگ چند ورزشکار دیگر را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، تنها چند روز پس از جریمه 400 هزار دلاری تیم وزنه‌برداری ایران به خاطر دوپینگ 9 تن از اعضایش، نتایج دوپینگ 6 ورزشکار دیگر نیز مثبت از آب درآمده است. همشهری از حمیدرضا کاشانی، محمدعلی اکبری، مرتضی روشن، محرم پناهی و مهدی نخودیان از تیم ملی پرورش اندام، محمد تطهیری مقدم و حسن بیابانزاده به عنوان ورزشکاران دوپینگی معرفی کردند.
ساعت 7:19:50 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نهم در رسانه‌های تهران به گونه‌ای بی‌سابقه بالا گرفته و به رغم تکذیب‌های رسمی طیف مدیریت ارشد جمهوری اسلامی با تنش‌های جدی دست به گریبان است. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نگاهی سریعی به صفحات رسانه‌های تهران طی 2-3 روز گذشته نشان می‌دهد که دولت محمود احمدی نژاد 14 ماه پس از در اختیار گرفتن اهرم‌های مدیریت کشور، ماه عسل خود را به پایان رسانده و دست کم در عرصه اقتصادی مجبور به ارائه کارنامه خیش است. رئیس دولت نهم طی این دوره از زمامداریش خزانه‌ای انباشته از دلارهای نفتی در اختیار داشت. با این همه در حساب ذخیره ارزی بی‌پروا دست برد و برداشت‌هایش از آن طی نیمه نخست سال به 3-4 برابر دوران مشابه سال گذشته رسید. تزریق این همه نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور طبعاً زمینه بسیار مساعدی را برای بالا بردن تب تورم فراهم آورد. برای زیر کنترل نگه داشتن این تب، دولت محمود احمدی نژاد دروازه‌های کشور را به گونه‌ای بی سابقه بر انبوه کالاهای خارجی گشود، آنچنان که شمار زیادی از واحدهای تولیدی داخلی فرو ریختند و چرخ فعالیت اقتصادی بیش از پیش از نفس افتاد. حاصل این سیاست که با خطوط قرمز در کارنامه 14 ماه نخست دولت احمدی نژاد نقش خواهد بست، پدیده ایست به نام رکود توأم با تورم که این روزها شمار زیادی از صاحب نظران ایرانی در توصیف وضعیت اقتصادی کشور از آن استفاده می کنند. به علاوه کاهش نسبی بهای نفت طی 2 هفته گذشته این پرسش را پیش آورده که اگر روزی وضعیت بازار طلای سیاه دگرگون شود، دولت نهم که جز هزینه کردن دلارهای نفتی برنامه‌ای ندارد، در رویارویی با اوجگیری شدید تورم چه خواهد کرد؟ در این میان تنش در طیف مدیریت ارشد جمهوری اسلامی ادامه دارد و چنین پیداست که به رغم تکذیب‌های رسمی، استعفاها یا برکناری‌های تازه در تکنوکراسی کشور به هیچ وجه منتفی نیست. سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نقل از رسانه‌ها و بدون اظهار نظر مستقیم از جابجایی قریب الوقوع در میان اعضای دولت، معاونان رئیس جمهوری و مدیران ارشد کشور خبر می‌دهد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در یادداشت صفحه نخست امروز خود زیر عنوان بوروکراسی بی ثبات می‌نویسد تیم‌های فوقانی دیوان سالاری ایران از وضعیت خود در هراسند.
نرخ خرید ارزهای متداول به این شرح است: دلار آمریکا 9219 ریال، یورو 11740 ریال و پوند انگلیس 17382 ریال. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 135 هزار تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 160 هزار تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک مثقال طلای 18 عیار 61490 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13340 تومان.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران در 4 بازی خود در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیشب در تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم سبا باتری و در برابر 40,000 تماشاگر متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1. استقلال با این نتیجه به رده دوم جدول رده‌بندی رفت با 10 امتیاز بالاتر از پرسپولیس و استقلال اهواز که 9 امتیازی‌اند. سایپا با 11 امتیاز از 5 مسابقه در بالای جدول است و سبا باتری در مکان 14 قرار دارد، بالاتر از راه آهن و فجر شیراز. برخورد مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با ماه رمضان و برگزار نشدن برخی از مسابقات به دلیل نبودن نورافکن در ورزشگاه‌ها برنامه لیگ قهرمانی کشور را دچار به هم ریختگی کرده است، به طوری که تاکنون برگزاری 7 مسابقه به تعویق افتاده است. تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مسابقات بین‌المللی سه‌جانبه اردن به این کشور سفر کرده است، امشب چهارشنبه در نخستین دیدار در برابر تیم ملی فوتبال عراق قرار می‌گیرد. این مسابقه ساعت 10:30 شب به وقت ایران در عمان آغاز خواهد شد. از بازیکنان مجرب و با سابقه تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی حضور داشتند، فقط ابراهیم میرزاپور، محمد نصرتی و آندرانی کیموریان به این سفر رفتند. ایران روز جمعه با میزبان مسابقات یعنی اردن دیدار خواهد داشت و سپس از طریق امارات متحده عربی عازم تایوان خواهد شد. به دنبال محرومیت 9 وزنه‌بردار ملی پوش ایران از شرکت در مسابقات جهانی وزنه‌برداری، سرمربی بلغار تیم ملی یوردان گئورگی ایوانوف مادام العمر از شغل مربیگری و شرکت در مسابقات بین‌المللی از سوی فدراسیون جهانی محروم شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، او متهم است که به ورزشکاران ایرانی مکمل‌های غذایی خورانده است که در آن مواد نیروزا از نوع تستوسترون با درجه بالا وجود داشته و همین باعث محرومیت 2 ساله وزنه‌برداران ملی پوش ایران شده است. علاوه بر این، ایران 400 هزار دلار نیز جریمه این رسوایی را باید پرداخت کند. و سرانجام قرعه‌کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام یوفا در محل اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا در سوئیس برگزار و 40 تیم حاضر در این مرحله به 8 گروه تقسیم شدند. امسال در یوفا کاپ تیم‌های 2 تن از لژیونرهای ایرانی در مرحله گروهی شرکت دارند. اوساسونای اسپانیا، تیم جواد نکونام که در گروه د یا گروه 4 با تیم‌های پارمای ایتالیا، لانس فرانسه، اودنسه دانمارک و هرنفن هلند بازی دارد. تیم لیورنوی ایتالیا که رحمان رضایی عضوان است در گروه آ با اوسر از فرانسه، پارتیزان بلگراد، گلاسکو رنجرز اسکاتلند و مکابی اسرائیل پیکار خواهد داشت. با توجه به سابقه 27 ساله که به ورزشکاران ایرانی از سوی جمهوری اسلامی اجازه مسابقات ورزشی با اسرائیلی ها را نمی دهد، به نظر می رسد که رضایی در مسابقه لیورنو با مکابی اسرائیل به میدان نرود.
حبیب روشنزاده از دنیای ورزش خبر میداد. ساعت 7:27:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک نگاهی میاندازیم به وضع هوای امروز ایران.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان استان اصفهان، ایلام صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد. آسمان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی. آسمان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد. آسمان زنجان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان سمنان کمی ابری تا نیمه ابری به تدریج ابری خواهد شد. آسمان سیستان و بلوچستان و فارس صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد. آسمان استان قزوین، قم و کرمانشاه قسمتی ابری در پاره نقاط با افزایش ابر همراه با بارش پراکنده. آسمان استان کردستان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان کرمان، کوهکیلویه و بویراحمد صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با افزایش ابر. آسمان استان کرمانشاه قسمتی ابری در پاره نقاط با افزایش ابر همراه با بارش پراکنده. آسمان استان گلستان و گیلان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران. آسمان استانهای لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد نیمه ابری همراه با بارش باران. آسمان استان مرکزی و همدان قسمتی ابری در پاره نقاط با افزایش ابر همراه با بارش پراکنده. آسمان استان تهران قسمتی ابری، در پاره نقاط ابری، در ارتفاعات با رگبار پراکنده. کمینه دمای هوای تهران 18 درجه و بیشینه دمای هوای تهران 28 درجه خواهد بود. در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی امروز رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما روز خوبی را برایتان آرزو دارم. من حسین قویمی هستم و از شما خداحافظی میکنم. روز